رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این جهت بود مجتهد در موارد اصول عملیه مثل الاستصحاب و البراءه چه جور فتوا میدهد بر عامی با وجود این که عامی یقین سابق یقین به حدوث و شک در بقا ندارد و چه جور این عامی عمل می کند با اونی که مجتهد می گوید با وجود این که موضوع این حکم در حق عامی محقق نیست یقین به حدوث و شک در بقا ندارد عامی تا استصحاب در باره او حجت بشود. عرض می کردیم مجتهد رجوع به ادله کرد و از ادله فهمید زن اگر قبل از عادتها و ایامین خونی ببیند که اوصاف استحاضه را دارد اون خون استحاضه است، ولیکن شک کرد اگر این خون مستمر بشود تا زمان العاده در اون یک روز و دو روز به ایام عادت مانده باز این استحاضه است این خون زرد، یا این که این محکوم به حیض است در آن یکی در روز لأن العاده قد یتقدم و قد یتأخر. استصحاب کرد و گفت بر این که این به مقتضی ادله در آن قبل از آن دو روز مستحاضه بود یقینا، چون که از ادله این زو فهمید و استصحاب کرد چون حکم به استحاضه که شارع فرموده بود مستحاضتون اون استحاضه میماند الى زمان مزید العاده، بل مگر عادت وقتی که رسید ولو صفرت هم باشد اون حیض است. کلام این است که این مجتهد وقتی که این زور استصحاب را کرد چه جور در رساله عملیه می نویسد این زن تا زمان عادتش مستحاضه است، این حکم را می نویسد حکمی را که از استصحاب استفاده کرده، و چه جور زن شب این عمل می کند و حال اینکه موضوع این استصحاب که یقین به حدوث و شک در بقاست این در حق زن محقق نیست، زن یقین به حدوث و شک در بقا ندارد. اینجا مرحوم کمپانی فرمود ادله جواز الافتاء و الاستفتاء لازمش این است که یقین مجتهد یحسب یقینا للمقلد اون زنشه و شک المجتهد یحسب شکن لون بلی آمی، چن اون زنه که هم یقین به حدوث و شک در بقا دارد. این از ادله جواز الافتاء و جواز الاستفتاء استفاده شد، لیلا لکان جواز الافتاء و الاستفتاء لغوان لغو می شود اون ادله. در عبارتش یک کلمه هم دارد اون را هم بگویم. ایشان می فرماید در این موارد که استصحاب را مجتهد در حق غیر جاری می کنند در حقیقت که ان خطاب عنوانش مجتهد را می گیرد، ولیکن لبن لب خطاب مراد اون عامی است اون مقلدش است، مراد ظاهرن خطاب استصحاب است، مثلا دیگر باید او باشد که لا تنگذر یقین به شک عنوانم مجتهد را می گیرد در این موارد ها، ولیکن لبم این بله متوجه هست به چه چیز، لبم متوجه هست به اون زن که سکین خاتون. ایشان اینجور می فرماید، ظاهر کلامش این است. دیروز عرض کردیم که اگر بنا بوده باشد به جهت این که ادله جواز الافتاء و الاستفتاء لغو نشود، حتی در موارد احکام ظاهریه لغو نشود، بدون جهت ملتزم به این معنا شدی. میگه خب عرض کردیم لغویت لازم نمیاد، برای اینکه مجتهد در همون رساله می نویسد بر اینکه اون زن کهی که قبل از چند روز چندین روز ایام عادتش خون بل زردی ببیند، او به حسب عدله خون استحاضه است و اون دم مستمرده بشود تا دو روز یه روز به ایام عادت مانده، چون که این مشکوک است و دلیلی نداریم که استحاضه و حیضه است، اون هم عمل استحاضه را انجام بدهد. اینجور در رساله می نویسد. خب اون زن کم رجوع به این رساله می کند، عمل می کند به این وظیفه، کجاش لغو شد؟ مجتهد هم توانست بیان بکند، یعنی در حقیقت موضوع استصحاب را ولو زن کم نمی داند لفظ استصحاب معناش چیه، واقع استصحاب که مفاد استصحاب است، موضوع مفاد استصحاب را القا می کند به مولد در وقایع، و موضوع وقتی که در اون زنکه موجود شد، موضوع مفاد ادله استصحاب. خب مفاد استصحاب را هم که بیان کرده، من دا اسمین را در اصول استصحاب می گویند، در تعریفش خدشه دارند که ابقاق ماکان است، حکم به بقاست، علم تعبدی به بقاست، اینها لازم نیست اینها را زنکه بداند. و کجا لغو شد؟ ما چه لغویت نفهمیدیم. دیروز تا این حد رساندیم کلام را، امروز می خواهیم بگوییم که از ادله جواز الافتاء و الاستفتاء اصلا این معنا استفاده نمی شود، تنزیل استفاده نمی شود، نیابت استفاده نمی شود، که یقین مجتهد یقین مقلد است، شک مجتهد شک مقلد است. خواهم گفت مطالب را، اما شرطش این از خوب دقت کنید، این معنا از ادله جواز تقلید استفاده نمی شود. این را می دانید ما یه ادله استصحاب داریم که لا تنگذر یقینه به شک، ظاهین ادله یقین مباشری و شک مباشری است، چون که اگر من شک کنم نمی جن شما شک کردی، شما غیر از منید، من شک دارم، من یقین دارم. یقین را کسی بکند و شک را کسی بکند، اسناد آن یقین به شخص آخر و شک به شخص آخر بدهند، به شخص آخر اسنادش را بدهند. توجه کردید این اسناد اسنادیست ولی غیر صحیح، من یه متیقن هستم نه شما، من شک هستم نه اون زنکه، من شکی در بقا دارم، اون زنه چه شکی در بقا نداره. بدون جهت ادله لا تنگذل یقین به شک غیر از یقین مباشری و شک مباشری چیز دیگر را شامل نمی شود. اون کسی که به او تعبد به بقا می شود، به او حکم می شود که ابقا کن، توجه نقض نکن، اونی که مخاطب به لا تنگذر است، اون کسی که یقین دارد و شک دارد. یقین غیر مباشری این تحت ادله استصحاب نیست. وقتی که اینجور شد، پس از ادله استصحاب یقین و شک مباشری استفاده می شود، غیر او استفاده نمی شود. ماند ادله جواز الافتاء و الاستفتاء، که ادله جواز تقلید است و جواز الافتاء است. شما باشید و وجدانتون و حکم هم خداوند متعال، شما مراجعه به اون ادله بکنید، اون ادله غیر از این که ظاهر به حکم با عالم به حکم رجوع می کند غیر از این مفاد دیگری ندارد. در هیچ کدام از اون ادله نگفته است که یک شک سکینه خاتون شک مستحید شک سکینه خاتون است، یا مثلا فلان مشعل بقال است. این معنا تنزیل در ادله توجه کردید، در ادله فرض بفرمایید، ادله جواز و لفتای و الاستفتاد تنزیلی تو کار نیست. مفادشون همین است که عالم توجه کردید اون کسی که جاهل است مراجعه به عالم می کند و معالم دینش را از او اخذ می کند. این همین ادله جواز تقلید است. سیره و گلا هم اگر بوده باشد که هست، ولی ما در اصل جواز تقلید احتیاط به سیره و گلا و متشرع ندارید، خود ادله شرعیه یعنی روایات کافی است. سیره و گلا هم باشد که همیشه جاهل رجوع به عالم می کند، عالم هرچه گفت عمل می کند. اما تنزیلی بوده باشد بر این که شک اون عالم شک این شخص حساب می شود، اینجور هم چیزی در نه در سیره و گلا هست نه در ادله لفظیه ماست. وقتی که اینجور شد، ما مدعامون اینه که عرض می کنم اگر متوجه باشید به حول خداوند حل می کنیم مطلب را. ما مدعامون این است در مواردی که توجه کردید مجتهد فتوا می دهد در اون وقایع به مفاد احکام ظاهریه یعنی به مفاد اصول توجه کردید، در اون موارد غیر از شک در خود مجتهد که احکام ظاهریه است که مجتهد شک در حکم واقعی باید باشد، غیر از شک مجتهد به چیز دیگری ما احتیاط نداری. در باب استصحاب که مجتهد بله در وقای بله فتوا میدهد و رای عامی به مقتضی استصحاب، باید خود مجتهد متیقن به دوست به شک در وقا باشد، عامی لزومی ندارد. در جایی که در رساله فتوا میدهد به حکم به اصالت الهلیه که فلان شی حلال است، این معتبری در این است که مجتهد شک بوده باشد در حلیت واقعی این فعل، اما عامی شرطش نیست باشد یا نباشد دخلی ندارد. چه در اون وظایفی که اون وظایف مشترک است ما بین مجتهد و مقلدین توجه کردید، چه اون وظایفی که فقط مختص به مقلدین است مثل احکام استعاذه و حیض، برای خود مجتهدی که است اون احکام اصلا جاری نمی شود. در هیچ کدام از اینها ما احتیاج به شک عامی توجه کردید و جهل عامی تردد عامی در حکم واقعی احتیاجی به اون نیست. نمی گوییم عامی تردد پیدا نمی کند، ها عامی تردد پیدا می کند، عامی که بله توجه کردید، عامی که مثلا فرض کنید بالغ عاقل است و از خدا به ترس است می خواد سیگار بکشد، خب مراجعه می کند ببینم که مجتهد چه می گوید، آخه مجتهد این حلال است یا حرام است، خب بدون زد مراجعه به رساله می کند یا میاد از آخوند یا از خود مجتهد می پرسد. پس اون شخص عامی احتمال حرمت واقعیه می دهد. موضوع اصالت الهلیه که شکی در حرمت واقعی زنده است، وجدانن دارد. منتها توجه کردید قادر به فحص نیست، چون که اصالت الهلیه در صورتی است که فحص کند. توجه کردید از دلیل بر حرمت واقعی توجه کردید اون قادر بر فحص نیست، چون که نمی تواند مسائل را برد ورق بزند و بفهمد ببیند روایتی هست آیهی در قرآن هست که از او استفاده می شود یا نمی شود، از این معنا بل عاجز است، شرط رجوع به براءت را ندارد. خب ادله جواز تقلید هم می گوید که بله در فحصی که عاجز هستی و نمی توانی رجوع به اون عالم به فحص بکن، اون کسی که فحص را بلد است به او رجوع بکن. خب بله رجوع شک است، رجوع به فحص هم به مستحق رجوع می کند، اون خودش فحص است، جزو به مجتهد، بدون جهت مجتهد میگوید که حلال است به خود میشه حکم ظاهری، من تا دیگر نمیداند اسم این را در اصول اصالت الهلیه میگن، علم این را توجه کردید این را اصالت البراءه میگوید و نمیفهمد که این هلیت هلیت واقعی است یا ظاهری است. خوب نفهمد دیگر، لازم نیست، عملا مخالفت نکرده تکلیفش را، توجه کردید اون ایرا که مجتهد گفته حکمش بود، خودش هم شاکی بود، موضوع اصلا زنده بود. بدون جهت میگوییم در مواردی که مجتهد اصل عملی را ذکر میکند برای عامی، اینجور نیست که عامی شک و تردد نداشته باشد در حکم واقعی، شک و تردد رب ما یعنی نوعا میشود و بدون جهت موضوع اصول هم تمام می شود به واسطه این مراجعه نصارت الیه و صارت البراها، موضوع این دوتا است، تمام می شود وقتی که رجوع به مجتهد شد و مجتهد گفت بخور، یعنی دلیلی حرمت واقعیه نیست، یعنی دلیلی نیست بر حرمت واقعیه، معناش اینه دیگه، چون که مجتهد که وحی منزل نمی گوید، یعنی می که اون عدلی چونی که ما خواندیم دلیل در حرمتش نیست، عیب ندارد مرتکب بشه. پس میگوییم که شک برای عامی حاصل میشود، ولیکن اون شکش دخل ندارد در مسئلتنا، در احکام ظاهریه اگر خود مجتهد موضوع حکم ظاهری در باره خود مجتهد تمام شد، یعنی خود مجتهد شاکی بود یقین به دوست و شک در بقا داشت، این کافیست. چرا میگیم این را؟ ولو فرض کنید عامی هم